که اتفاقا شاید بی ارتباط به همین بحثی که الان دارید و مهمانی که بابوردید و موضوع گفته اون هم نباشه. خدمت شما عرض شود که ببینید، ما اولا اطلاع رسانی که چندین بار داشتیم، من حداقل یک بار در برنامه زنده در شبکه خبر هفته گذاشتم در نشست خبری اشاره کردم که از اوائل اردیبهشت نرخای جدید اعمال میشه، حتی راجع به درصد و اینها صحبت کرده بودیم.
درسته.
فقط منتظر این بودیم که چون قرار بود به صورت یک پارچه در حوزه حمل و نقل اجرا بشه، منظور من منتظر بودیم که دستور صادر بشه برای اجرا. در مورد نحوه اجرا و این سوالی که اشاره کردید، ببینید که ما در سالهای گذشته خب خیلی سنتی بود، یعنی در تاکسیرانی همه باید منتظر وای میستادن تا فرایند برچسب صادر کردن و پخش کردن و اینها انجام بشه. و مشکل بزرگی هم که متأسفانه داریم اینه که خب بالاخره 80,000 تاکسی در شهر با هر سرعتی ما کار میکنیم حداقل 4-5 روز طول میکشه. مشکل بعدی باز اینه که وقتی که برچسب با توزیع میشه، نمیتونیم ما برچسب رو توزیع کنیم بعد بگیم هنوز نرخ اجرا نکردیم. وقتی برچسب رو یه ماشینی میخوره این یعنی این که خب غالبا دیگه باید با نرخ جدید صادر کنیم.
آیه بقدردان الان
من خیلی کوتاه عرض
می‌کنم، بفهمید.
ما دیروز در مصاحبه که داشتیم اشاره کردیم، اولا الان خب خیلی جلوتر رفتیم، همین استارتاپ هایی که در حوزه پرداخت الکترونیکی دارن کار میکنن.
بله درسته، کار بسیار قشنگی است.
بله بله، و سه تاشون
به عنوان تومن اگه اشتباه نکنم درست از
بله، بله. پومپی، تومن و بله. ریالوس سه تا اپلیکیشنی هستن که دارن با ما کار بله. میکنن. اینها به طور هماهنگ ساعت 12 شب دیشب اعمال نرخشون انجام شد. چند بارم من رو گفتگوهای زنده و تو رسانه‌ها صحبت کردم،
بله.
اشاره هم کردم تاکسی های مجازن تا قبل از خدمت شما شاید دریافت برچسب، تاکسی های مجازن دریافت بکنن مبالغو که پرداخت الکترونیکی دارن.
درسته،
یعنی ما رو پرداخت الکترونیکی چند بارم از جای مختلف که با من تماس گرفته شد،
بله.
چون ما بالای حدود 60% از خطوط تاکسی رانیمون الان مجهز به پرداخت الکترونیکی هستن،
بله.
اون تعدادی هم که نیستن، تابلوهای ابتدای خطوط به روز رسانی شد
تریشتر.
یعنی ما یک روز دیرتر از مترو و اتوبوس اجرا کردیم برای همه مقدم.
من دیروز منم سوارشم، اون راننده محترم تاکسی حتی خیلی با احترام، خیلی با محبت گفت آقا ببخشید اگه ممکنه این تابلو رو نگاه کنید بعد سوار شید.
بله.
و تو مسیر برگشتی که داشتم میومدم یه خانم محترم سوار شده بود، مبلغ قبلی رو داد، راننده محترم تاکسی با خجالت بگه گفت من خیلی از شما معذرت میخوام اما مبلغ تغییر کرده.
ده.
و اون خانم مگهش گفت من از شما خیلی معذرت میخوام، ای کاش برچسب میزدید چون من به اندازه پول تاکسی پولم رام هست، اما اشکال نداره شماره کارتتون رو بدید، من این مثلا 500-600 تومن ماه به هزار رو میریزم به حسابتون. ببین دیالوگ بدی نبوده، اما چرا باید این اتفاق بیفته؟ حالا بگذاریم، توضیحی که دادید خیلی شفاف بود، ازتون ممنونم. همراه ما باشید خواهش می‌کنم آقای قنادان. آقای علاقه‌مند
جانم
قربان. آقای علاقه‌مند، من اینو شنیدم، نمیدونم چقدر درسته. تاکسی‌های اینترنتی وقتی راه افتادن، اولش رفتن به تاکسی‌رانی پیشنهاد دادن که آقا بیایم تاکسی‌ها رو این کار بکنیم. مثل خیلی از کشورهای توسعه یافته، تاکسی ما تو شهر دنبال مسافر نگرده یا مثلا توی خط خاصی مردم مطالبه کنن بلافاصله براشون تاکسی در اختیارشون باشه یا گروهی. حالا خطی‌ها رو نمی‌تونم بگم، تاکسی‌های گردشی حداقل می‌شد این کار رو کرد. این صحت داره یا نه؟
بله ببینید، ما همین الان هم در واقع این امکان رو داریم، یعنی ما به عنوان یک تاکسی اینترنتی عملا خودمون رو رقیب تاکسی رانی نمیدونیم، بلکه
بله رفیقید، بله
یک پلتفرمی هستیم که تو این پلتفرم حالا هم ماشین‌های عادی سواری میتونن بیان و هم تاکسی ران‌های محترم میتونن بیان تو این سامانه ثبت نام بکنن،
بله.
و همینطور که شما هم فرمودین، در واقع به جای اینکه حالا توی شهر خالی بگردن و منتظر مسافر باشن یا هر چی، میتونن از روی اپلیکیشن موبایلشون در واقع اونها هم تقاضای مسافر بکنن و مثل بقیه ماشین‌های دیگه که تو این سامانه کار میکنن اونها هم در واقع بله. از این سرویس استفاده بکنن.
درست. پس پیشنهاد داده بودید قبلا اینو به تاکسی رانی؟
این اصلا همیشه باز هست، همین الان هم تعداد خیلی زیادی تاکسی اصلا توی سامانه های ما مشغول کار هست.
درست. آقای قنادان، مانعی که وجود نداره برای ورود تاکسی ها به این عرصه قاعدتا نیست، اما نکته اینجاست که همه تاکسی ها به این عرصه ورود نمی کنن یا یک سری اپلیکیشن های دیگر رو رانزی کردن به نام های دیگه که البته رونقی هم پیدا نکرده.
خدمت شما عرض شود که خب این سوالی که کردید یه مقدم مؤخره داره، به همین خوشحال سوال کوتاه. اما در مورد تکنولوژی و نکته‌ای که فرمودید که بالاخره این باید استفاده بشه، به نظر من نقد با شماست.
درست.
ای کاش از روز اولی که خب در دوره گذشته در مدیریت شهری قبلی این گروه ها مراجعه کردن، از اون ابتدا و اون موقع
از تاکسی ها شروع میشد،
ای کاش این اتفاق می افتاد و ما مثلا وضعیتی که الان شاهدش هستیم نبودیم. چون الان وقتی که ما از منظر حمل و نقلی نگاه می کنیم در سطح شهر آنچه که اتفاق افتاده خب یک نابسامانی عجیب و غریبی است. یعنی ما جالب شما بدونید، چون مستمعین رادیو شما مستمعین تخصصی هستن، بعد نیست اینا رو بدونن. به ما در تهران حدود 80,000 ناوگان تاکسیرانی داریم.
بله.
80,000 ناوگان تاکسیرانی در منطقه خدمت شما از شهرت که خاورمیانه و شمال آفریقا بزرگترین ناوگان تاکسیرانی. بله. یعنی ما در منطقه منا بزرگترین ناوگان رو داریم و بیشترین تعداد. حالا این بیشترین تعداد رو ما بگیم خوبه، مثلا خوشحال باشیم از اینکه خیلی تعداد زیادیه، یا بده، از منظر حمل و نقلی هر چقدر شما تعداد خودروهایی که تو خیابون مشغول مسافرکشی هستن،
بله،
مشغول حمل و نقل مسافر هستن، اینها زیادتر بشه،
بله،
این متاسفانه منفی است. بنابراین شاید در حدود 4-5 ساله، بیشتر از 4-5 ساله که تو هدف گذاری که در برنامه کلان برای تهران شده اینه که این تعداد ما باید کم بکنیم.
تعداد چیا رو آیه؟
تعداد تاکسی ها باید کم بشه، چون تعداد تاکسی ها، من یه عدد خدمت شما عرض میکنم تا متوجه بشین، شهر شانگهای با 20 میلیون نفر جمعیت ساکن در حدود 60,000 تا تاکسی داره، با 20 میلیون جمعیت ساکن.
درست.
ما جمعیت تهران، جمعیت ساکنمون در حدود 8-9 میلیون نفره.
بله.
این عدد هم جالب بدونید که سال گذشته کاهشی بوده، یعنی ما مهاجرت معکوس
داشتیم.
بله. و این یعنی که ما یه عدد زیاده. حالا شما فرض کنید ما در یک همچین شهری با این تعداد تاکسی ها،
بله،
فرض کنید یه ناوگان مثلا به همون اندازه یا چند صد هزار تایی مثلا فرض کنید که به صورت غیر رسمی اضافه بشن.
خب این معنیش چیه آقای قنادان؟
این معنیش خیلی ساده است. من ترافیک بیشتر تو خیابونه، آلایندگی و آلودگی هوای بیشتره، مصرف سوخت بیشتره.
دوست.
چون میدونید حمل و نقل مسافر ظرفیتش در حوزه خدمت شما عرض شود که موتوری و خودرویی بسیار بسیار محدوده و نباید اجازه توسعه داده بشه. کما اینکه در شهرهای توسعه یافته مثلا در نیویورک 13,000 تا تاکسی هست و اساسا تعدادش اجازه داده نمیشه که افزایش پیدا کنه.
اون وقت حوزه های دیگر حمل و نقل افزایش پیدا میکنه، مثل مترو، اتوبوس منظورتون؟
بله دقیقاً دقیقاً. باز در قبال همین سوالی که پرسیدید که آیا در حوزه های دیگه چه اتفاقی افتاده، ببینید یه مطالعه انجام شده مربوط به سال گذشته است در شهر نیویورک، گزارشش هم منتشر شده. شهر نیویورک از گذشته مثال بسیار بسیار خوبی بوده، مثال بزرگی بوده برای اینکه توسعه حمل و نقل عمومی و بحث فعالیتایی که داشتن در حوزه حمل و نقل و بحث تخصصی. بزرگترین شبکه‌های مترو رو داره دیگه، لازم نیست من توضیح بدم. در این از 2014 به این ور، بعد از اینکه سیستم های اینترنتی اومدن و روش کردن، خب میدونید در کشور آمریکا دیگه شاید از اونها خب بالاخره توسعه یافته تر در حمایت از استارتاپ ها وجود داشته باشه، خب به صورت کاملا آزاد و بدون قاعده و بدون ضابطه باز شد، فعالیت کردن. تا حدود 6 ماه پیش بررسی آماری نشون داد که این داره بر روی جذب مسافرتگی حمل و نقل، میزان ترافیک، میزان آلایندگی اثرگذاری میکنه. به خاطر همین البته محدود نکردن، چون ببینید زائقه مردم نمیشه از بین برد. مردم همچنان که بالاخره یک پدیده دسترسی آسان‌تری داره، همطور که فرمودید میتونه بهره‌وری رو افزایش بده. این کاملا مسئله چیزی نیست و میشه استقبال میکنیم ازش. اونجا همه جای دنیا استقبال.
متشکرم از شما.
فقط کاری که اتفاق افتاد در نیویورک این بود که این سیستم ها اومدن ضابطه پذیری از نظر تعداد ناوگان، از نظر خودروی مورد استفاده، یک ضابطه گذاری روشون انجام شد که حالا اون چی که ما الان مسئله داریم این ضابطه گذاری است. وگرنه در حال حاضر فقط هم یک سامانه نیست، چند سامانه اومدن. اتفاقا یکی از سامانه های بزرگ و با سابقه استارتاپی هم اخیراً با ما مرتبط شده و مشغول فعالیت.
ممنونم آقای علاقه‌بند.
جونم قربان.
سکوت شما این مدار طولانی شد، عذرخواهی میکنم از شما.
خواهش میکنم.
خب آقای لقمان، چقدر با صحبت آقای قنادون موافقید؟ الان چه تعداد تاکسی اینترنتی داریم؟ این اگه ممکنه باز کنید برای مردم.
ببینید، مقایسه شهر تهران با شهر نیویورک یه کمی عجیبه. یعنی ما هیچ کدوم از سیستم های شهر تهران هیچ شباهتی به نیویورک نداره. نه سیستم مترو ما ظرفیت مترو نیویورک رو داره، نه سیستم اتوبوسرانی ما اون ظرفیت رو داره. در چه این مقایسه که به نظر من کاملا مقایسه
اصلا نگاه آقای قنادان این نگاه هست که به مرور زمان بایستی به این سمت بریم. این نیست که ما دفعتاً
رو گفته. بله. ببینید، تاکسی های اینترنتی عملا اگه شما قیمت اینها رو ملاحظه بکنید، ملاحظه میکنید که رقیب مترو و اتوبوس نیستند. عملا امروز رشد سریع تاکسی های اینترنتی بیشترش کسانی هستن که قبلا ماشین شخصی خودشون رو از خونه بیرون می آوردن.
بله.
و امروز به خاطر مشکلاتی که تو سطح شهر وجود داره مثل ترافیک و در واقع جای پارک و اینها، عملا ترجیح میدن که با تاکسی های اینترنتی برن.
بله.
مطلب دیگه اینه که این خودش اولا هم باعث کاهش آلودگی هوا میشه. یعنی شما ملاحظه کنید اگه یه تاکسی معمولی رو در نظر بگیرید یا یه ماشین سواری رو در نظر بگیرید که باید مدت‌ها تو شهر بگردید جای پارک پیدا کنه یا خالی تو شهر بگرده و منتظر مسافر باشه، در مقایسه با تاکسی اینترنتی که میتونه یه جا پارک بکنه و موبایلش رو روشن بکنه که مسافر بگیره، این خودش خیلی اهمیت داره. در ضمن مطالعه‌ای هم که ما روی مقصدها و مبدأهامون انجام دادیم، دیگه درصد عمده‌ای از سفرهای ما از درب منازل به ایستگاه‌های مترو هست با تاکسی اینترنتی.
بله.
و بعد از محل ایستگاه مترو مقصد به محل کار طرف هست. یعنی ما در واقع به عنوان فیدر برای ایستگاه‌های مترو هم داریم فعالیت
تکمیل کننده در واقع. بله.
دقیقاً، که این خودش یه ارزش افزوده فوق‌العاده و کمکی هست برای شهرداری. یعنی
الان چه تعداد تاکسی اینترنتی ما داریم آقای علاقمند؟
ببینید، عملاً دو تا شرکت هستن که حدود 99% سهم بازار دارن و
تعداد میخوام
تعداد تاکسی های اینترنتی
فکر
کنم در کل کشور حدود 60 اگه اشتباه نکنم تاکسی اینترنتی از اتحادیه مجوز فعالیت گرفتن.
نه، تعداد تاکسی هایی که دارن اینترنتی مسافر میگیرن. بله
بله بله، ما خودمون تو ناوگان خودمون حدود در واقع 490,000 تا راننده داریم که خب بعضیاشون به صورت تمام وقت دارن کار میکنن. ما
برای تهران چقدر؟
تهران هم حدود در واقع فکر میکنم الان عدد دقیقش رو ذهنم نیست، فکر میکنم 280,000 تا.
یعنی 80,000 تاکسی که حالا ممکنه این 280,000 تا بخشی هم تاکسی باشن، درسته؟
بخشی ممکنه تاکسی باشن و بخشی ممکنه اصلا مثلا فرض کنید که هفته ای یک یا دو سفر رفته باشن، نه به صورت تمام رفته.
جسارتا آقای علاقمند، تو ترافیک که معطل میشن تاکسی های اینترنتی رقمشون متفاوت از گذشته میشه یا ساعت ترافیک؟ خیلی طبیعی اینها.
قیمت‌گذاری ما، قیمت‌گذاری تاکسی اینترنتی در واقع اصطلاحاً قیمت‌گذاری پویا هستش.
بله.
یعنی به عنوان مثال موقعی که تقاضا برای سفر زیاد هست، چون ببینید ما پلتفرم هستیم که باید هم راننده رو ترتیب بکنیم که بیاد تو سامانه ما. بله. و هم مسافر رو. طبیعتاً وقتی تعداد راننده تو سامانه توی یک ساعتی کمتر باشه، قیمت بالاتر میره که تعداد بیشتری راننده ترغیب بشن و موبایلشون رو روشن بکنن و بیان تو سامانه. وقتی قیمت از اون طرف، وقتی که تقاضا پایین بیاد، بالعکس اتفاق
میفته. خب علاوه کمیشن بیشتر کردید شما؟ نه،
کمیشنی
که دریافت چقدر؟
15%.
13% بود.
بله، تو بعضی از شهرها 13% بود. بله. که
در همین تهران عرض میکنم.
بله، تهران 13% بود، الان شده 15%.
چرا هزینه ها خیلی بالاست؟
بله ببینید، عملا تو تقسیم درصد کمیشنی که ما الان داریم میگیریم به نسبت تاکسی های اینترنتی، به قول آقای قنادان اگه همون نیویورک رو مقایسه بکنیم، نیویورک 25% هستش که اوبر میگیره. ما درصد کمیسیونمون الان از همه شهرهای بزرگ دنیا پایین‌تر هست.
آخه وقتی تعداد راننده‌ها بیشتر میشه، درآمد شما بیشتر میشه، قاعدتاً کمیسیون پایین‌تر میاد که.
بس دیگه به تعداد سفر داره و طبیعتاً هزینه‌هایی که برای،
یعنی الان میل به سفر کم شده که شما کمیسیون بالا بردید؟
نخیر، ما در واقع به خاطر مسائل تورمی و افزایش هزینه‌های شرکت هستش که کمیسیون رو 2% بالا بردیم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای علاقمند. براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون، متشکرم.
آقای قنادان، از شما هم سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، ممنونم.
و درود میفرستیم به همه رانندگان محترم تاکسی که در شهرهای مختلف کشور دارن خدمت رسانی میکنن. بریم سراغ امین میمندیان و بسته طنز امروز که مناسبت داره با روز معلم. البته روز معلم فرداست، ما تبریک نگفتیم به خاطر این بود. بریم سراغ بسته رادیویی آقای میمندی.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، برنامه صبح و گفتگو رو میشنوید. صبحتون بخیر. امروز میخوام در مورد معلمای عزیز باهاتون صحبت کنم. دل بدین لطفاً. آموزش و پرورش از قدیم تا الان خیلی همه چیزش عوض شده. مثلا قدیم تنبیه بدنی اصلا جزوی از سیستم آموزشی بود، یعنی پدر بچه رو اول مهر میبرد مدرسه میداد دست مدیر، بعد ادبیات جوری بود که اصلا انگار بچه رو دادن کشتارگاه. یعنی بابای میگفت این خدمت شما، گوشتاش مال شما، استخوناش مال ما، فقط تا جا داره نکشینش، بازم هر جو خودتون صلاح میدونین. ولی الان اینجوری نیست. الان مملکت قانون داره، دانش آموزم قوانینو از همه بهتر بلده. یعنی معلمه به بچه میگه بشین سر جات حرف نزن، میبینه که زنگ تفریح احضاریه بازرسی براش اومده. بعد بازرسه اونجا میگه که به نظر من این معلمه اصلا جرمی مرتکب نشده ها. دانش آموزه بلند میشه میگه چرا، صفحه 326 سند تحول بنیادی رو نگاه کنین، بند پنجم قانونش هست. دمشون گرم واقعا. یه موضوع دیگه هست، بحث خبرگزاری هاست. تا یه معلم یه بچه رو حالا یه اشتباهی میکنه میزنه، عکسش میشه تیتر 1 نیویورک تایمز، آسوشیتد پرس براش گزارش ویژه میره، سازمان ملل کشور رو تحریم میکنه، میان رئیس آموزش پرورش و مدیر مدرسه رو از کار برکنار میکنن، معلمه رو هم میفتستن اردوگاه کار اجباری. بعد برعکسش چجوره؟ دانش آموزه با قمه گذاشته تو گردن معلم، نشسته رو سینش، با کارد میوه خوری جیگرش رو در آورده، خام خام خورده. صداشو که در نیاوردن هیچی، یه تعهد فقط از دانش آموزه گرفتن که از این به بعد دیگه خامخاری نکنه، خسته نباشن. یه سری چیزا تو قشر معلمی هست که اصلا ویژه این شغله. تو این روزای هفته معلم هم خیلی زیاد میشن. مثلا مسئوله میاد تو تلویزیون بهش میگن برای هفته معلم چه تمهیداتی اندیشیدین، میگه ما یه سری کارت طراحی کردیم که روش خیلی خوشگل نوشته معلم چون شمع ایست که میسوزد. بعد بهش میگه خب چقدر پول توشه؟ میگه پول توش نیست، ولی فرهنگیان عزیز میتونن پولاشونو از اون کارتشون بریزن تو این کارت و از این به بعد هر جا رفتن از این کارت بکشن. پول نداره ولی لامصب خیلی کلاس داره. هزینش هم 50,000 تومنه که به طور اتومات از حقوقشون کسر میشه. از این بابت معلمین هیچ جای نگرانی نداشته باشن، دستشون درد نکنه واقعا. یکی دیگه از مواردی که هست بحث افزایش حقوقه. تو ادارات دیگه اینجوریه که طرف پیامک واریز حقوق که بهش میاد نگاه میکنه، میبینه 500 تومن بیشتر ریختن، زنگ میزنه این ورون ور بپرسه جریان چی، آخر سر کاشف به عمل میاد که حقوقشون یه مقدار خب بیشتر شده. ولی تو آموزش پرورش چجوریه؟ شب داری سریال میبینی یهو برنامه قطع میشه، آقای حیاتی میاد پشت دوربین میگه بینندگان عزیز توجه فرمایید، بینندگان عزیز توجه فرمایید، به حقوق معلمان از ماه آینده 100,000 تومان اضافه خواهد شد. همزمان مغازه داره تو خونه گوشیشو بر میداره، زنگ میزنه شاگردش میگه پسر جنسا رو به قیمت قبل ندی، یا معلم ها حقوق گرفتن، 150-200 بکش رو همه قیمت ها. همچین وضعیتیه. قدیم به بچه میگفتن میخوای چی کاره بشی، یا میگفت دکتر یا خلبان یا پلیس یا معلم. الان دیگه اینجوری نیست. الان بابا به بچهش میگه میخوای چی کاره بشی، بچه میگه مختلس. بعد باباش بهش گفته کامبیز جان مختلس بشی میگیرنت، آبرومون میره، نکن. بچه گفته اولا من میرم کانادا نمیگیرنم، دوما اگرم بگیرنم به میگن کاف میم، اصلا کسی نمیفهم من کیم که بخواد آبرومون بره. لذا الان دیگه معلم ها نباید به بچه ها توصیه کنن که اختلاس بده و نکن و اینا، باید براشون صحبت کنن، بگن بچه ها بزرگ شدین خواستین اختلاس کنین، از صندوق ذخیره فرهنگیان خواهشان اختلاس نکنین، احترام معلمتون رو داشته باشین، برین یه صندوق دیگه، دمتون گرم. خلاصه که دغدغه های معلم ها خیلی زیاده، کاش که بهشون رسیدگی بشه. خیلی ممنون، روزتون بخیر. Thank you.
خب متشکرم از امین میمندیان. پیشا پیش روز معلم رو به همه معلمان عزیز این قشر فرهیخته تبریک و تهنیت و شاد باش میگم. یه دو سه جای آقای میمندیان تو خال زدن، از جمله صندوق ذخیره فرنگیان، که امیدوارم تو این ایام که گرامی میداریم مسئولین هم بیان شفاف توضیح بدن که تکلیف این صندوق چه شد. سالیان متمادی از معلمین پول دریافت شد برای که این صندوق تشکیل بشه، برای که آینده معلمان ما، معیشتشون و زندگیشون و حتی نسل‌های بعدیشون و حتی شأنشون حفظ بشه. متأسفانه با یک اختلاس عظیم در این صندوق مواجه شدیم، گرچه دستگاه قضایی در حال رسیدگی به این موضوع هست، اما خوبه که شفاف اعلام میشه. تشکر میکنیم از همه شما که این برنامه رو گوش کردید. قرار بود درباره قیمت نون صحبت کنیم با آقای کرمی، آقای محمد جواد کرمی، رئیس محترم اتحادیه نانوایان حجیم و نیمه حجیم صنعتی، که علارغم هماهنگی که با ایشون شده بود رو خط ارتباطی ما نیامدن. شبکه رادیویی گفتگو البته به این موضوع خواهد پرداخت، حالا نه تو این برنامه، حتما تو برنامه‌های دیگه خواهد پرداخت. نکته‌ای هم درباره تاکسی‌هایی که صحبت کردیم فرصت نشد بپرسم، امیدوارم الان شنونده برنامه ما باشن، مهمانان گرانقدر و تمهیدی بیاندیشن برای بحث معاینه فنی خودروها، حالا تاکسی‌ها که میشن اولم گفتم، اما تاکسی‌های اینترنتی هم اتفاق براشون بیفته و خودروهای پرایدی که گفتن تو تاکسی رانی پراید دیگه بهش مجوز داده نمیشه برای تاکسی شدن. امیدوارم تاکسی اینترنتی هم اینو لحاظ بکنن که همگونی و همسطحی به وجود بیاد بین تاکسی های شهرمون با تاکسی های اینترنتی. خب به پایان برنامه آخر صبح گفتگو در این هفته رسیدیم. ممنونیم از اینکه ما را همراهی کردید. امیدوارم پایان هفته بسیار خوبی پیش روی همه شما مردم عزیز و شنوندگان ارجمند باشه و روز و روزگار بر شما خوش باشه. به اتفاق همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
صبح شما هموطنان گرامی و ارجمند بخیر. خیلی متشکرم از اینکه شنونده شبکه رادیویی گفتگو هستید. برنامه صبح گفتگو تقدیمتون شد. امیدوارم این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به همکارانم خسته نباشید عرض میکنم و دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه ها همراه ما باشید.
بهترین سخنگویان و یاران کتاب است. و آنگاه که دوستان تنهایت نهند می توانی به آن سرگرم شوی. اگر او را همراز خیش قرار دهی راز تو فاش نمی کند و با کتاب می توان به دانش و نیکی ها دست یافت. ابوالفضل بیهقی، مورخ و نویسنده ایرانی. رادیو گفتگو، حامی کتابخوانی.
از رادیو گفتگو همراه شما هموطنان گرامی و ارجمند هستیم. دوستان عزیزم، امروز 11 اردیبهشت ماه روز جهانی کار و کارگر هست که این روز رو خدمت همه کارگران عزیز و زحمتکش ایران زمین تبریک و تهنیت عرض میکنیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهریست رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه.
رمز سیادت کارکوش تو، مفتاح عزت تاب و توش تو، بازوی تو نازم جهد خود افزون کن، سودای خرد و خواب ز اندیش بیرون کن،
تا با تلاش و ابتکار تو بس سعی و از محصول کار تو ایران شبه آن.